ساعت 13 در تهران. این صدای رادیو فردا است. مذاکرات 4 روزه در تلاش برای حل بحران سوریه از صبح دوشنبه در مسکو آغاز شد. حزب چپگرای سیریزا در یونان به یک پیروزی تاریخی در این کشور دست یافت. و خشونت‌های روز یکشنبه در مصر دست کم 17 کشته بر جای گذاشت. مذاکرات میان بخشی از اپوزیسیون سوریه در تلاش برای پایان دادن به جنگ داخلی این کشور از صبح دوشنبه 6 بهمن ماه در مسکو آغاز شد. قرار است هیئت نمایندگی دولت دمشق نیز روز چهارشنبه به این مذاکرات بپیوندد. شورای ائتلاف ملی، مهمترین بخش اپوزیسیون سوریه، در این مذاکرات شرکت نمی‌کند. این شورا اعلام کرده است که مذاکرات صلح باید در کشوری بی‌طرف و زیر نظر سازمان ملل متحد برگزار شود. قرار است این مذاکرات تا روز پنجشنبه ادامه یابد. تا صبح امروز 99% از آرای انتخابات دیروز یونان شمرده شده که بر اساس آن حزب سیریزا 149 کرسی پارلمان را به دست آورده و به یک پیروزی تاریخی در این کشور دست یافته است. حزب چپگرایی سیریزا به شدت مخالف برنامه‌های ریاضت اقتصادی است. الکسی سیپراس، رهبر این حزب، شب گذشته در جمع هوادارانش گفت یونان ریاضت‌های فاجعه‌بار را پشت سر گذاشت و 5 سال تحقیر و رنج پایان یافته است. پارلمان یونان 300 کرسی دارد و حزب سیریزا برای دست یافتن به اکثریت مطلق باید دست کم 151 کرسی در اختیار داشته باشد. در چهارمین سالگرد سرنگونی حکومت حسنی مبارک در مصر، خشونت‌ها در این کشور روز یکشنبه دست کم 17 کشته بر جای گذاشت. وزارت کشور مصر پیشتر فراخوان گروه‌های اسلام‌گرا و چپ را برای برگزاری تظاهرات در روز یکشنبه غیرقانونی اعلام کرده بود. بنابر گزارش‌ها، در جریان درگیری‌های روز یکشنبه 13 معترض در قاهره، 1 تن در اسکندریه و 3 مأمور دولتی در نقاط مختلف کشته شدند. اعتراض‌های یکشنبه یک روز پس از کشته شدن شیما صباغ، فعال کارگری، صورت می‌گرفت که انتشار تصویر خون‌آلود او در لحظات پیش از مرگ موجی از اعتراض‌ها به عملکرد پلیس مصر را به همراه آورد. دولت گفته است در این باره تحقیق خواهد کرد. حسین درخشان، سخنگوی سازمان امداد و نجات هلال احمر، به خبرگزاری فارس گفت که زمین لرزه شب گذشته در بندر عباس هیچ گونه خسارت جانی و مالی نداشته است. به گفته آقای درخشان، تیم‌های ارزیاب با بررسی 11 روستای منطقه به این نتیجه رسیدند که خسارت جانی و مالی به مردم وارد نشده و تنها چند منزل مسکونی در روستای سین دچار ترک خوردگی شده است. به گزارش ایرنا، شب گذشته با وقوع این زلزله شماری از مردم بندر عباس و روستاهای اطراف به خیابان آمدند. گروه موسوم دولت اسلامی کشتن یکی از دو گروگان ژاپنیش را تایید کرد و برای آزادی دومین گروگان شرط جدیدی گذاشت. این گروه برای آزادی هارونا یوکاوا از دولت ژاپن درخواست 200 میلیون دلار باج کرده بود و در پایان مهلت 72 ساعته تصاویری از گروگان دیگر را منتشر کرد که عکس جسد هارونا یوکاوا را در دست گرفته بود. رادیو البیان که گروه موسوم دولت اسلامی در مناطق تحت کنترل خود در عراق و سوریه پخش می‌کند، اعلام کرد شرط آزادی دومین گروگان ژاپنی آزاد شدن یکی از اعضایش به نام ساجد ریشاوی در اردن است. ساجد ریشاوی، شهروند عراق، در سال 2005 هنگامی که به همراه همسرش سعی داشت خود را در مقابل یکی از هتل‌های پایتخت اردن منفجر کند، بازداشت شد و اکنون زندانی است. و بنابر آماری که در وبسایت گمرک ایران منتشر شده، در 10 ماه نخست امسال 4 کالای راهبردی، یعنی گندم، ذرت، برنج و کنجاله، در صدر واردات کشور بودند. بنابر این گزارش، واردات گندم در 10 ماه نخست سال جاری به بیش از 2 میلیارد دلار رسیده و پس از آن واردات 3 کالای راهبردی دیگر هر یک به بیش از 1 میلیارد دلار بالغ شده است. در این مدت چین، امارات، کره، ترکیه و هند عمده‌ترین صادرکنندگان به ایران بودند.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مرج در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود تا پای صحبت‌های مسیح علی نژاد بنشینیم و نامه جدید صفحه آزادی‌های یواشکی به دیپلمات‌های خارجی مهمان در ایران و همینطور به سراغ رها بحرینی می‌ریم با خبرهایی از مهدیه گلرو. اما پیش از همه با چند خبر آغاز می‌کنیم. شهین دختر مولاوردی، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری میگوید برنامه این معاونت این است که در 3 سال آینده 30% از مدیران کشور از میان زنان انتخاب شوند. وی در خصوص برنامه‌های معاونت زنان برای حضور بیشتر آنها در دولت گفت: مسئله زنان در برنامه‌های رئیس جمهور در دوره انتخابات مورد توجه بوده و او از ما خواسته برای حضور زنان در بدنه دولت برنامه‌های خود را ارائه کنیم. در حال حاضر برنامه اصلاح نظام اداری در دست کار است. وی همچنین تاکید کرده که مسئله حضور زنان در پارلمان هم به تدبیر جدی نیاز داره تا تعداد بیشتری از زنان رو در پارلمان و شوراهای شهر و روستا داشته باشیم. و اما معاون حمایت و سلامت خانواده یک کمیته امداد امام خمینی گفت موج جدید زنان سرپرست خانوار غالبا کمتر از 50 سال سن دارند. علی محمد ذوالفقاری در گفتگو با مهرخانه با اشاره به تنهایی این افراد گفته این زنان با این شرایط سنی احساس بلا تکلیفی میکنند و تجربه نشان داده که مسیر توانمندسازی آنها از مسیر ازدواج بهتر میسر میشود. او با اشاره به ابلاغ یک بخشنامه تشویقی گفته بنابر این ابلاغیه اگر یک زن سرپرست خانوار ازدواج کند نباید خدمات کمیته امداد برای او قطع شود. همچنین اگر همسر آینده این زن نیز فرد بیکاری بود او میتواند از وام اشتغال کمیته امداد استفاده کند. و اما این روزها تهران میزبان هیئت‌های سیاسی و پارلمانی از کشورهای اروپایی، از جمله سیاستمدارانی که به ایران سفر کردند. میتونیم به نایب رئیس پارلمان آلمان خانم کلادیا روت و همینطور معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه کرواسی خانم وسنا پوسیچ اشاره کنیم. همزمان با این سفر، نامه خطاب به این دو سیاستمدار در صفحه فیسبوکی آزادی‌های یواشکی زنان ایرانی منتشر شده که در اون از این سیاستمداران خواسته شده تا در مورد حجاب اجباری زنان ایرانی با مقامات مسئول ایرانی گفتگو کنند. نسوی دیگه دو عضو پارلمان نروژ هم به دلیل درخواست دیپلماتیک ایران برای حفظ حجاب اسلامی هنگام سفر به این کشور دعوت ایران را رد کردند. مسیح علی نژاد مدیر صفحه آزادی‌های یواشکی زنان ایرانی مهمان امروز ماست. مسیح بگو چی شد که تصمیم انتشار این نامه گرفتید؟
من فکر می‌کنم تمام این 7 ماهی که صفحه آزادی‌های یواشکی زنان در ایران توی فیسبوک داره فعالیت می‌کنه تمرکزش فقط این بوده که خود زنان ایرانی درخواستاشون رو، نوشته‌های سانسور شده تمام این سال‌هاشون رو در مورد موضوع حجاب اجباری مطرح بکنن و مستقیم با مسئولان ایرانی حرف بزنن. ولی خب پاسخی که ما گرفتیم فقط حمله از طرف مسئولان ایرانی بوده در رسانه‌های رسمی داخل ایران و سکوت از طرف کسایی که حالا معروف هستن به اعتراض‌گرا و یا استاد طلبان. من فکر کردم شاید بد نباشه که این موضوع رو در یک سطح فراتری مطرح کرد از مقامات سیاسی زن که وارد ایران میشن، درخواست بکنیم که سوالات ما که اجازه طرح در داخل ایران رو نداره و یا مسئولان ایرانی در واقع بی‌تفاوت هستن در مورد این سوال، از طریق این مقامات مطرح بشه و گزارش داده بشه به تمام زنایی که دارن این پرسش رو مطرح میکنن توی این 30 چند سال.
و چه پاسخی تا به حال دریافت کردید؟
برای من مهم این هست این سوال به بایگانی سپرده نشه. وقتی که توی صفحه آزادی یواشکی الان این مطلب عنوان شده، خطاب به زنان سیاستمدار غیر ایرانی که چرا وقتی در ایران اعتراض به اجباری شدن عکس با حجاب برای صدور ویزا در سفارت فرانسه آزاد هست، چرا شما اعتراض نمی کنید؟ من می بینم که بسیاری از رسانه های آلمانی خبرنگارانشون خب الان پیگیری دارن می کنن. توی نروژ 2 تا از زنان سیاستمدار اعلام کردن که حاضر نیستن تن به حجاب اجباری بدن و با مقامات ایرانی دیدار بکنن. بنابراین من فکر می کنم نتیجه این نوع اعتراض و درخواست هایی که مطرح میشه از زنان سیاستمدار غیر ایرانی حداقل این هست که این صدا شنیده بشه و مثل 30 سال گذشته به بایگانی و آرشیو سپرده نشه.
خانم علی نژاد، چند ماه پیش ما بحثی رو داشتیم در مورد سفر یک سیاستمدار زن ایتالیایی به ایران که ایشون حاضر نشده بود که حجاب اسلامی رو در واقع تبعیت بکنه، از هواپیما خارج نشده بود و در نهایت این نتیجه منتشر شد که روابط دیپلماتیک ایران و ایتالیا ارجح هست بر اینکه این خانم بخواد حجاب رو رعایت بکنه یا نکنه. نظر شما در این مورد چی هست؟ فکر نمی‌کنید در حال حاضر برقراری روابط دیپلماتیک بین ایران و کشورهای دیگه تأثیر مثبت بیشتری بر زندگی زنان ایرانی داره تا اینکه حالا نماینده های دیپلماتیک بخوان حجاب داشته باشن یا نداشته باشن؟
برای ما که تجربه تلخ منزوی بودن در ارتباط دیپلماتیک رو داشتیم، ارزشمنده که ایران بتونه با کشورهای اروپایی در ارتباط باشه. اما این ارتباط به همین منظور صورت میگیره که حقوق بشر و حقوق نیمی از جمعیت ایران مد نظر قرار گرفته بشه، نه اینکه در این ارتباطات ما هم مهر سکوت بزنیم به لبهامون و هیچ گونه خواسته‌ای رو مطرح نکنیم که مبادا باعث بشه که این ارتباط تحت شعار قرار بگیره. شما دقت بکنید در تمام این 30 چند سال هم با همین استدلال که مبادا ایران تحت فشار قرار بگیره بسیاری از خواسته‌ها مطرح نشد. گمان نمی‌کنم طرح این که از زنان سیاستمدار غیر ایرانی بخوایم که حداقل به احترام خودشون تن به حجاب اجباری ندن منجر به این بشه که روابط ایران با کشورهای دیگه قطع بشه، چون خودش وقتی مقاماتش وارد کشورهای غیر ایرانی میشن و میز شام رو میبینن که با مشروبات الکلی داره سرو میشه، از تمام کشورهای غربی درخواست میکنن که به ارزش‌های اسلامی ایران احترام بذاره. ما هم همین درخواست رو داریم که در واقع سیاستمداران غیر ایرانی وقتی سفر میکنن به ایران از مقامات ایرانی هم بخوان که به ارزش‌های انسانی احترام بگذارن. ساده ترین خواسته زن ایرانی این هست که حق انتخاب داشته باشه. بسیاری از زنای ایرانی امکان این که در واقع یک شغل داشته باشن به خاطر نوع پوشششون دست دادن توی ایران. بسیاری از زنای ایرانی توی برهه‌های مختلف تعهد دادن، یعنی بازداشت شدن و تعهد دادن و تخلیه شدن برای اینکه نوع پوششون مطابق اون خواست گشت ارشاد در ایران نبوده. بنابراین من فکر میکنم الان از این فرصت اتفاقا باید استفاده کرد. وقتی 750 هزار نفر در یک صفحه که موضوعش موضوع اجاب اجباری هست حضور دارن، میتونن صداشون رو به گوش مقامات غیر ایرانی برسونن. وقتی که مقامات خودمون مسئولان کشور خودمون پنبه در گوش کردن و هرگز صدای زنان رو نمیشنون.
با سپاس از مسیح علی نژاد. بازداشته مهدیه گلرو فعال مسائل زنان همچنان ادامه داره. رها بحرینی پژوهشگر بخش ایران سازمان عفو بین‌الملل همراه ماست. خانم بحرینی، چه خبرهای جدیدی از پرونده مهدیه گلرو منتشر شده؟
بله، وضعیت مهدیه گلرو بسیار نگران کننده است. این مدافع 29 ساله حقوق زنان از 4 آبان 93 توسط نیروهای امنیتی در منزل خود دستگیر شده و در بند 2 الف که تحت کنترل سازمان اطلاعات سپاه پاسدارانه نگهداری شده. 2 ماه اول این بازداشت در سلول‌های انفرادی بوده که مصداق شکنجه روانی محسوب میشه. در عین حال مهدیه در تمام این مدت از دسترسی به وکیل محروم بوده و مورد هیچ اتهامی به شکل مشخص قانونی قرار نگرفته با وجود اینکه ساعت‌ها بازجویی رو طی کرده. این روند پرونده برخلاف قوانین بین‌المللی و تعهدات حقوق بشری ایرانه که قید می‌کنه که افراد باید در بعد به بازداشت از دلایل بازداشتشون مطلع بشن و در اسرع وقت اتهامات مشخص به صورت کتبی به اونها تفهیم بشه. عفو بین‌الملل مهدیه گلرو رو زندانی عقیدتی میدونه که باید فوراً و بدون قید و شرط آزاد بشه، به دلیل اینکه ایشون به دلیل شرکت در تجمع مسالمت آمیز علیه اسیدپاشی‌های صورت گرفته علیه زنان دستگیر شدن و دستگیری به دلیل شرکت در تجمعات مسالمت آمیز و ابراز عقیده و استفاده از حق آزادی بیان بازداشت یک فرد رو بازداشت خودسرانه محسوب میکنه.
خانم بحرینی، چه تحلیلی میشه داشت در این شرایط که در واقع معترض به اسیدپاشی در حال حاضر در بازداشت به سر میبره و کسی یا کسانی که مرتکب اسیدپاشی ها شدن در واقع همچنان در جامعه به طور آزاد تردد میکنن و هیچ سرنخی هم در مورد بازداشت اونها تا به حال به دست نیامده؟
این تناقض در برخورد مقامات ایران بسیار نگران کننده است و جای تأسفه که مدافعان حقوق زنان در بازداشت به سر میبرند در این حال که هنوز هیچ اقدام جدی برای پیگرد و پیگرد قضایی و شناسایی عاملان اسیدپاشی‌های صورت گرفته و باقی خشونت‌های علیه زنان از سوی مقامات انجام نشده. با وجود گذشت چندین ماه از این اسیدپاشی‌ها ما با هیچ گونه گزارشی مبنی بر دستگیری روبرو نیستیم، در حالی که مهدیه گلرو و در روزهای اخیر چندین فعال دیگر حقوق زن توسط نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران دستگیر شدند. بنابراین عفو بین‌الملل نه تنها خواهان آزادی فوری و بی‌قید و شرط مهدیه گلرو و باقی مدافعان حقوق زنان هست، بلکه از مقامات می‌خواهد که اقدامات فوری برای پیگیری عاملان خشونت علیه زنان اتخاذ بکنند و اونها را در محاکمه‌های عادلانه و منصفانه مورد محاکمه و مجازات قرار دهند.
با پایان گفتگو با رها بحرینی پژوهشگر بخش ایران سازمان عفو بین‌الملل به پایان صدای دیگر این هفته رسیدیم. zan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست، میتونید برای ما پیام تلفنی هم بگذارید با این شماره 00420221122112. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم اصل روز رو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق هم هست که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.